یادی کم بشه و پولی هم که در سرمایه گذاری که میذارین 85% اون دیپازیت شما دیداکشن برای اینی اینکام، برای هر درآمدی میتونید کمش کنید. به هر جهت درآمد خوبی هم میده. از ماه نهم میتونید به دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000. یادتون باشه فقط تا 15 دسامبر وقت دارید برای این کار. من و همکارانم برای شما این هفته بسیار خوبی آرزو میکنیم. دفاتر ما 310-205-9000 310-205-9000. روز خوش.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
هم سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید دکتر. من در این زمینه هستم. من یه پذیرش داشتم از دانشگاه، یکی از دانشگاه کانادا تو رشته اقتصاد در مقطع دکترا. ولی من اینو دیپلش کردم از سال 2018 چون که مردد بود از که اصلا برم یا نرم. دلیلش این که نمیدونستم بمونم از لحاظ شاید به لحاظ کاری تو ایران بهتر باشه. ولی یه که محیط ایران رو دوست دارم، میکنم به درست علاقمند هستم برای مقرای دکتر.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم.
شما چی دارید؟ مدرکی تالا دارید؟ چی دارید؟
لیسانس از فوق اقتصاد، جفتش از دانشگاه خوب تهران.
اوکی. بنابراین شما برای دانشجوی دوره دکترا پذیرش گرفتید از کانادا. خب اگر شما به عنوان دانشجو بیاید که مسئلهش این نیست که برای همیشه اینجا بمونید. شما میتونید دکتراتونو بگیرید، اگه دلتون خواست برگردید، اگر نه احتمالاً اگه توانستید بمونید. من میگم از این بابت چرا ماجرای بمونم و برم مسئله است. هنوز که فقط مسئله فرض کنید یه دوره 3-4 ساله یا 5 ساله است.
چون که حقیقتش من 4 سال پیش اومدم امریکا و اونجام رسمایی درست کنم ولی برگشتم ایران. یعنی دلیل اصلی برگشتم این بود که مثلا یا ازدواج کنم یا تو ایران کار بکنم. ولی خب الان پشیمونم و پارسال دوباره اپلای کردم و حالا این دفعه کانادا پذیرش دارم.
آخه چه است؟ آخه شما که اقتصاد خوندید و قرار حرفاتون معقول و منطقی باشه، این چه ارتباطی با هم داره؟ شما 2 سال قبل آمدید اینجا ول کردید رفتید. ممکنه من بگید برای چی اون موقع پذیرش داشتید؟
اون موقع اقتصاد بود ولی خب در مقطع فوق لیسان.
بسیار خوب.
شهر کوچیکی بود، شاید اون شهر خیلی منو جذب نکرد. از اون ور خب درسام تکراری بود چون من خودم یه فوق داشتم.
خب البته
نه،
صبر کنید عزیز. شما بر فرضی که از ایران فوق داشته باشید، نصف درسایی که اینجا میدن و اونجا میدن با هم متفاوت. بنابراین همونا بود، خب همونا بود. شما هم که به دنبال گرفتن مدرکش بودید، خب کار رو برای شما ساده تر میکرد. این رو دوم این که شهر کوچک بودید، خب شهر کوچک بزرگش فرق میکرد، چه تفاوتی چندانی داشت برای یه آدم؟ ببینید عزیز، ما هم که در یه شهر بزرگ زندگی میکنیم، کوچک زندگی میکنیم. ما که فرد اگر بگید اونم بعدم به عنوان یه دانشجو، خب قصهش فرق میکنه. بعد از اون یه مقدار مشخصات مربوط به مهاجرت و امریکا در مقام مقایسه با کسی که در ایرانه هست، خب اینا یه واقعیاتیست که باید میدونستید، ارزیابی میکردید. علت پشیمانیتون چیه؟ یعنی چرا پشیمون شدید از اینکه نموندید؟
حقیقتش این بود که چون که مقطعش بود، یکی هم گفتن خب برگرم تو ایران هم دکتران بخونم، من در کنارش کار بکنم. چون تو ایران میشد که از کنار دکتران کاری هم کرد، یک دیدم در برد.
همیشه هم اینطوره. نه ببینید عزیز، همیشه هم همینطوره. یعنی شما وقتی که درس رو نخونید، خب معلوم میرید کار میکنید، به جایی که هزینه داشته باشه و مقید به یه اصولی باشید، آزادی تو درآمدی هم خواهید داشت. و بعدم در ایران هم شما میتونید دکتراتون رو بگیرید. ولی شما وقتی در ایران هستید میدونید، حتی اگر از دانشگاه خوب هم دکتراتون بگیرید، فقط در ارتباط با مدرک صحبت میکنم، بسیار متفاوته که از یه دانشگاه خوبی از امریکا یا کانادا دکترا، اونم تو رشته مثل اقتصاد داشته باشید. خب اون موقع نگاه و جایگاه شما در بلند مدت متفاوته. و الا هر کسی میتونه بعد از دیپلم بره کار بکنه. و شما 14 سال اگر رفته بودید، 14 سال کار کرده بودید، ای بس الان درآمدتون از اینکه فوق لیسانس دارید بیاد بیرونم بیشتر می بود. ولی این واقعیت رو ما برای 40 یا 50 سال نگاه میکنیم و تقریبا همه آمارا همه جا در شرایط معمولی نشون میده که اگر شما 4 سال رو برای لیسانس میذارید یا 2 سال 3 سال بعد برای فوق لیسانس یا 2 3 سال بعد برای دکترا، همیشه در بلند مدت این کار درستی، در بلند مدت درست. بعدم شما میگید من میخواستم ازدواج کنم. خب این موضوع مهمیه برای شما و این ازدواج رو هم اگر کسی هست یا کسانی هستن یا به هر حال فکر میکنید احتمالی هست، خب
اون نه،
خب اگر کسی نیست، بنابراین این که من میخواستم ازدواج کنم که شما که نمیخواستید بگیرید یا زن بخواهید.
فضای ایران
یکم
خوشبین‌تر بودم، هم فضای ایران هم کار کردم، ولی من الان فضا خوشبینم. الان کاری که دارم میکنم مرتبط با اقتصاد نیستش اصلا، یعنی کار ساختمانی که همیشه اصلا ربطی به اقتصاد نداره، یعنی اصلا کاملا سیده شده است. چون که مثلا موقعتش دور شد و سرمایه بود رفتم داخلش، ولی خب میگم اون چیزایی که تصوری داشتم اصلا انجام نشد. من کاره اون چیزی بودم، محیط ایران اونی که من دوست داشتم نشد.
حالا درسته که محیط و شرایط کار در ایران به نظر میرسه داره پر روز یا پر ماه یا هر سال فرق نمیکنه، بدتر میشه. این یه طرفه. دومی که شما وقتی که قراره یه تصمیم بگیرید با واقعیات تصمیم میگیره، شما یه مقایسه‌ای دارید بین فایده آمدن به کانادا یا امریکا و گرفتن دکترا در مقام مقایسه با ماندن در ایران و گرفتن دکترا. ماجرای ازدواج موضوع دیگری به خودی خودش که اگر مطلب جدی باشه، حالا اگر سنتون 35-6 سال بود بیشتر میفهمیدم، هنوز شما این فرصت و امکان دارید که ازدواج رو با شرایط مناسب انجام بدید. پس بنابراین موضوع ازدواج مانع اصلی نیست، فقط یه ارزیابی واقع بینانه. مثلا حالا که آمدید از اوضاع کانادا و امریکاست، فرضاً بگیرید که شرایط امریکا و زبان مردم امریکا و همه چیز مانند گذشته است یا کانادا، بنابراین اون موضوع و مسائلی که داشتید سر جای خودشه، فقط برمیگرده به اینکه ترجیح میدید دکترا رو از امریکا یا کانادا بگیرید و در اینجا یا ایران برگردید، یا اونجا برید دوره دکترا رو در ایران بگذرونید و همونجا کار کنید و ازدواج کنید. درسته که یه دودلی های وجود داره، ولی اگر یه کمی تفکیکش کنید مشخص میشه. اگر شما میگفتید دختری در مسیر است و یه فکری برای اون هست و او هم خب وارد این معادله میشد، ولی الان وقتی کسی نیست یا کسانی مشخصی نیستن یا به نظر نمیرسه در آینده نزدیکی، مگر اینکه بخواید برید به طریق سنتی که حتما اشتباه خواستگاری، خب بهتره فقط روی درس فکر کنید. ماجرای ازدواج فعلا بذارید کنار. ضمناً با اومدن امریکا و کانادا موضوع ازدواج کاملا که منتفی نمیشه. ای بسا فرد مناسب اینجا پیدا کنید یا تو سفرهایی که میرید پیدا کنید یا وقتی به ایران برمیگردید پیدا کنید. بنابراین به نظر من فقط یه مقایسه داره. من میخوام دکترامو از امریکا یا کانادا بگیرم یا الان که کانادا به شما دادن از کانادا بگیرم یا میخوام دکترامو در ایران بگیرم. در مقابل اینجا که باشم میتونم کار بکنم، اونجا نه، حجم درسشم بیشتره ولی جایگاه علمی این که من با توجه به لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد از ایران اومدم دکترامو از کانادا گرفتم، اگر دانشگاه خوبیه خب معلومه یه امتیاز و برجستگی مشخصی برای 50 سال آیندهتون عزیز. بنابراین زمینم با یه زبان و یه فرهنگ آشنا میشید. بله، مفهوم اقتصاد امروز بیشتر یه جنبه عمومی و اقتصاد بین الملل رو داره و خود آشنایی و زندگی کردن در کانادا و امریکا خودش به خودی خودش یه نوع آموزش هست و یه مقدار آگاهی و تجربه‌ای که به هر حال در زندگی به دردتون خواهد خورد. بنابراین فقط این مقایسه رو بکنید و تصمیم بگیرید که میخواید چیکار کنید.
من خودم
میخوام ترجیح بدم
که
قطعا
کانادا رو ترجیح بدم.
خب پس برای چی؟
من برای خودم
که
سختش
کردم میگم
اگه برم یاد بمونم دیگه، یعنی
چیزی
برای خودم.
نه آخه این از کجا در اومد؟ شما یه ذره استدلالاتون عجیب و غریب بوده، چون اگر میگفتید وقتی بیام ایران راه نمیدن یا اگر بیام چون مدرک کانادا به درد نمیخوره، خب این حرفا میگم شما چی؟ خب پس چی؟
چون که کانادا درسونا خب قطعا فشار بیشتری داره، آدم قطعاً سختر فشار بیشتر میاد، حالا اون فشار رو تحمل میکنه به خاطر اینکه بعدش موقعیت بهتری داشته باشه. خب من اگه مثلا بخوام برم کانادا با این دیگه که برگردم خیلی کار جالبی نیستش.
عزیز من، آخه من باز گفتم از اول من متوجه، شما اگر فرض کنید بخواید برید هیئت علمی دانشگاه بشید، شما دکتراتون از ایران باشید راحت تر و با حقوق بیشتری استخدام میشید یا دانشگاه بهتری یا وقتی از کانادا باشه؟
واقعا خود تو ایران میگه من دیدم این سوابق دوستانی که دیدم میگه کسی لینک داشته واقعا فرقی نمیکرده. ولی در حالت عادی بخوایم بگیم نه، خب اون که از کانادا یا دانشگاه،
من و شما درباره عادی داریم، من و شما درباره حالت عادی صحبت کنیم، من و شما در مورد اینکه شاهزاده هستیم و حالا به خاطر سلطنت پدرمون به ما یه چیزی میدن به دیگر نمیدن که صحبت نمی کنیم عزیز. همینجاست که میگم من استدلالای شما رو نمیفهمم. یک از اولم
دانشگاه خوبی هست ولی دانشگاه یکی نیست و پذیرش هم بدون فاند، یعنی این باید هزینه خودم برم فعلا.
خب اون من تو صحبتام دو یا سه بار تکرار کردم که دانشگاه خوبی باشه، برای برخی از اوقات دانشگاهی که میتونه ترانسفر کرد. مهمم این است که وزارت علوم یا آموزش عالی هرچی که نامش هست اونا اون دانشگاه رو چگونه ارزیابی میکنن، چون اونو چک کنید.
جزو دسته‌های خوبه.
پس بنابراین ملاک شما، ملاکتون باید ارزیابی باشه که در اونجا صورت میگیره، نه اینکه خودتون بر اساس نظرتون یا درجه بندی که ممکنه مرتبط نباشه نگاه کنید. به هر حال عزیز، موضوع اصلی رو بذارید سر ماجرا این که من میخوام ایران بمونم، زحمتی کمتری داشته باشم، در حقیقت دکترامو بگیرم یا بیام اینجا زحمت بیشتر باشه، هزینه بیشتر باشه، اما زبان رو میآموزم، فرهنگی رو میآموزم، مدرک بهتری و برتری میگیرم و چه بخوام کانادا زندگی کنم یا هر جای دیگه یا برگردم ایران، شرایط من برای 30-40 سال آینده بهتر خواهد بود. این چیزیست که پرسش اصلی شماست. بنابراین با خانواده هم مشورت کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون.
آقای
دکتر،
توییتین
مثلا برای دکتر
رفتن
مثلا کارو
ول
کردن اشتباه نیست
به نظرشون؟ من اصلا شما رو نمیفهمم. عزیز دل، شما وقتی میگم نمیدونم، باز جسارت من رو ببخشید، چی به شما مدرک داد؟ چون کار نه تو رشته خودت نیستی اصلا. از فایده لیسانس فوق لیسانس چی بود؟ کار داشته باشم.
علاقه بود، ولی خب اون موقع میخواستم مثلا با فوق لیسانس بیدم کار کنم، کار کارمندی بود، یعنی لازم درآمدی خیلی جالب نبود.
من که نمیگم ببینید باز استدلالتون، من که نمیگم چرا این کار انتخاب کرد، میگم این کاریست که همکتون شما دارید. شما وقتی میگید این کار رو ول کنم، شما اگر میگفتید من در بانک مرکزی دارم کار میکنم، جایگاه خوبی دارم، آینده خوبی دارم، میگم خب همون جنبه اونی دکتراتون رو بگیرید. ولی الان اومدید توی رشته که اصلا رشتتون نیست، یعنی در حقیقت رشتتون رو ترک کردید. بنابراین اون نشوندنده شرایط نامناسبی است که در ایران حاکمه. بنابراین فکر کنید، مشورت کنید، امیدوارم انتخابی بکنید که بعداً باش خوشحال باشید، ولی واقع بینانه، عاقلانه و مخصوصاً استدلال با درست باشه، منطقی. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یه سوالی که میپرسم، با توجه به اینکه شما خودتون تو زمینه خود تحصیل داشتید، بازار کار اونجا شکلی
آخه عزیز من، نه آخه داستان اینه که موضوع اینه که این ماجرا برمیگرده به چه مقدار خوندید و در چه زمینه میخواید کار بکنید. و این که من به شما درباره بازار بگم، اینقدر نظر من دور از واقعیته، برای که یه ارزیابی میخواد که هیچ نمیدونم. بله تا شما 4 سال دیگه دکتراتون رو بگیرید از باز بیاد بیرون، معلوم نیست راجبه کجا دارید صحبت میکنید و بعدم در چه محیطی میخواید، محیط آموزشی برید یا یه محیط بازرگانی، و بعدم توانایی های شما چی هست عزیز، بعدم تازه رشته اقتصاد تخصصایی که شما میگیرید کدامه، چون برخی از اوقات در برخی از زمینه ها حتما کار بیشتری و فرصت های زیادتری وجود داره، برای برخی نه. به همین جهت هست که اینگونه سطحی و گذرا بهش نگاه نکنید. شما فعلا به صورت اینکه همه چیز تا حدودی عادی و برابره نگاه کنید که میخواید ایران بمونید و توی رشته‌ای که نیستید فعلا کار کنید تا بعدن چی میشه، میخواید ایران بمونید و دکتراتون رو اونجا بگیرید، یا الان پاشید بیاد کانادا و دکتراتون رو اینجا بگیرید. این اون تصمیمی است که شما در حقیقت وسط این دو سه تا چیز دارید. به من میگید شک و تردید دارم، کاملا حق دارید، ولی یکی باید نسبتش یا درصدش بیشتر باشه تا خاطرتون آسوده باشه، با دانش امروزتون، آگاهی های امروزتون تصمیم درست بگیرید. بعد حالا اگر به هر دلیلی موضوع تغییر پیدا کرد، این واقعیت متاسفانه سخت و تلخ زندگی است که آدم تصمیم میگیره ولی بعداً متوجه میشه که اشتباه کرده. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت پرریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده، سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای 8 هفته $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آه آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یه جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
آیا می دانستید ردیف کردن دندان‌ها یا از بین بردن فاصله‌های بین دندان‌ها از طریق ارتودانسی نامرئی می تواند فقط در 6 ماه صورت بگیرد؟ اگر حداقل 18 ساله هستید و یا فرزند بالای 13 سال دارید، برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید.
دکتر پاتریشیا بهزاد در اینی دنتال اند ایمپلانت سنتر، 323-886-3368.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما به دلیل فروش ایستگاه قبلی رادیو ناچار به ایستگاه تازه آمدیم. با این امید و یک واقعیت که این رادیو 52 کیلووات در مقابل اون که 54 کیلووات بوده و چون در روی تقریبا یک تپه هم هستن با یه فاصله ای، فرض ما این بود که پوشش و قدرت بیشتری داره و این در بسیاری از موارد درسته، ولی هم به دلیل دگرگونی های هوا که گفتن کاملا به این رادیوها مرتبطه و هم به دلیل اینکه برخی از نقاط احتمالا ممکنه با پوشش کمتری و یا قطع و وصل بیشتری همراه باشه که از این بابت متاسفیم، کمی از دوستان شکایت میکنن و از تلفنشون و بیان گزارشی در این باره بسیار بسیار سپاسگزاریم. ولی چند نفر از مهندسین خوب ما در نقاط مختلف با یه ارزیابی اوضاع در حال تغییر و یا تصحیح چیزهایی هستن که فکر میکنن ممکنه مؤثر واقع بشه. به هر حال اگر برای برخی از عزیزان مشکلی در این زمینه پیدا شده متاسفیم، اما همچنان توصیه ما اینه که اگر لطف کنید از طریق تلفنتون اگر در اتومبیل هستید و بعدم بلوتوت ما رو بگیرید، قطع و وصل رو هیچی نخواهید داشت. هر جا تلفن شما میگیره رادیو هم خواهد گرفت. اگر AT&T دارید، ورایزن دارید یا سپرینت دارید، تلفن 605-468-5800 605-468-5800 مشروط بر این که تلفن راه دور رایگان داشت باشید یا unlimited long distance، و یا میشه با چند دلار اون رو گرفت به هر پکیج یا طرحی اون رو، مجموعه اون رو اضافه کرد. و اگر شما تی موبیل دارید یا مترو پی سی اس، شماره تلفن 360-398-44-25 360-398-44-25 این شامل تمام ایالات متحده امریکا خواهد بود. همه ایالات متحده امریکا، اگر دوستانی در کانادا دارن گرچه شماره خودشون دارن، اگر لانگ دیستنس رایگان امریکا داشته باشن، این عزیزان نیز میتونن از این تلفن‌ها استفاده کنن. ممنون میشیم تا زمانی که از این بابت ما مشکل رو کاملا حل نکردیم، لطف کنید از این تلفن‌ها، یعنی AT&T و ورایزن، اسپرینت 605-468-5800 و اگر تی موبیل دارید یا مترو پی سی اس 360-398-44-25. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقا دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقا دکتر خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. من 35 سالم از اروپا تماس میگیرم و حدود 3 سال و نیم ازدواج کردم، 2 تا بچه هم دارم. حالا شما سوال
بچه ها چند ساله هستن عزیز؟
دو تا دختر دارم، یه دختر 26 ماهه و یه 3 ماهه.
بسیار خوب. اون وقت به من بفرمایید که چه مدتیست اروپا هستید شما؟
6 ساله آقای دکتر.
آقای که همسرتون ایرانی هستن؟
بله، ما اینجا آشنا شدیم. حدود اومدیم اروپا و اینجا هم دیگر شناختیم، اینجا ازدواج کردیم، از ایران هم دیگر نمیشناختیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 29-30 سالشونه.
یعنی 5-6 سال از شما کوچکترن.
5 سال.
هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ شما که اعتبارم فعلا مادری تو خانه‌دار جان.
بله بله، من ایران حسابداری خونده بودم، لیسانس حسابداری خونده بودم، کار کرده بودم یه 6-7 سالی، بعد اینجا که هیچ کاری هنوز نکردم. شوهرم هم مکانیک خوند، یعنی تحصیلات دانشگاهی که نداشتن و مکانیک بود.
الان چه میکنن ایشون؟
ایشون یه سالی هستن سر کار و فعلا هم دارن زبان این کشور که هستیم.
خب اون 2 سال و نیمی که شما ازدواج کردید، ایشون که کار نداشتن، شما هم نداشتید، درسته؟
بله، 3 سال و نیم هست.
نه متوجه، نه آخه شما میفرمایید 1 سالی که ایشون کار دارن، ولی میگم 2 سال و نیم اول ازدواجشون.
بله،
خب شما چطور با وجودی که هر دو کار ندارید بچه آوردید عزیز؟
آقای دکتر راستشو بخواین که من اینجا اون 1 سال و نیم اولی که بودم اینجا پرستار بچه کار میکردم، حتی کار سیاه میکردم، بعد به این که زمانو از دست ندم به قبل 35 سال بچه ها رو بیارم
فکر کردم. البته خب میدونی باید شرایط مناسب باشه به ویژه از نظر اقتصادی. خب حالا
براتون بد نیست.
اوکی، بسیار خوب،
خدا شد اوکی هستیم.
آیا غیر از کمک دولتی از راه دیگه ای هم هست که شرایطتون خوبه؟ یعنی از ایران کمک میرسه؟
بله بله.
اوکی، بسیار خوب. حالا به من بفرمایید برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
آقای دکتر، من تو دوران بارداریم یه متوجه اختلال شخصیت یا نمیدونم یه چیز تو خودم شدم که شاید یه زنگ خطری تو گوشم خورد، دوست داشتم شما یه تشخیصی بدین. شخصیت
به من نگید چی تشخیص داری، به من بفرمایید چه علائم و نشانه هایی دارید.
بله، من تو دوران بارداری خیلی سختی داشتم و دپرسیون داشتم و بعد خیلی حالت های خیلی بدی دوچاره بیشتر دچار شک می شدم یا مثلا بی دلیل گریه می کردم ساعتها که کنترل مثلا دیگه فکر می کنم الان بسه دیگه نمی خواستم واقعا گریه کنم، دیگه کنترلی روی گریه هم نداشتم، احساس می کنم یه چیز شیمیایی این گفت بدنم کمه یا مثلا یه همچین چیزی تو بدنم اتفاق داره می افته.
خب اون وقت نه سب این قبل از حاملگی بود یا این که در دوران
نه 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 تو دوران بارداریم بود، خیلی بارداری سختی هم داشت.
خب اون وقت سراغ دکتر رفتید، ایشون نظری داد؟
بله بله، من به دکتر زنانم صحبت کردم که من به دکتر مغز و اعصاب معرفی کردن و بهم یه قرص داده بودن، قرصشون هم اگه بخواهم بگم.
نه اونو کمکم نمی کنه. به من بفرمایید که اون وقت به خوردن قرص حالتون بهتر شد یا نشد؟
خیلی قرصایی که میخوردم احساس میکردم که مثلا یه حال خیلی بهتری دارم، متعادل ترم. البته دوز قرصم زیاد بالا نبود، روزی یه دونه 50 میل بود، ولی خودم تو خودم احساس تفاوت تر حس کرده بودم.
چه قرصی بود؟
قرص سرترالین.
اوکی. حالا به من اینو بفرمایید که آیا سابقه این افسردگی یا دیپرشن رو قبلا در ایران که بودید داشتید؟
بله، من یه سابقه یه افسردگی تو دوران دانشجویی داشتم که اونم هی بی‌دلیل گریه می‌کردم ولی متوقف شده بود. و تو سابقه خانوادگی اونم سابقه خوبی نداریم، یعنی هم تو خانواده مادری بیماری روانی بوده، هم تو خانواده پدری.
چه چیزایی بوده عزیز در حدی که می‌دونید؟
بله، پسر داریم، یا توضیح ندادم ولی میدونم که شک و تردید خیلی فراوان که حتی همسرش هم کشته بود و خانواده پدریم هم که خودکشی توش اتفاق افتاده.
خب بنابراین خطر اسکیزوفرنی اونم نوعی پارانویدش هست. این شکی هم که شما میکردید وقتی که حالت افسردگیتون شدید میشده، علائم بیماری روانی یا حالتهای سایکاتیک پیدا میکردید که اون میچرخیده دور اون چیزی که زمینه ارثی دارید و اون شک و سوء ظنه. خب بنابراین حالا میشه اینو فهمید عزیز. خب معلومه موضوع جدی است، برای که ببینید عزیز، من شما میتونیم افسرده باشیم ولی در حد بیماری افسردگی بمونه. مثل آدم مثلا فرض کنید زخمی میبینه و زخمی میشه و به حال زخمش باید خوب بشه. یه زمانی هست که نه، این حالت افسردگی زمینه فراهم میکنه برای برهم ریختن کلی روانی که حالتهای روان پریشی پیدا میکنه، سایکاتیک، که در اینجا مسئله جدی میشه. درست پس که حالا زخم ما عفونی هم بشه، عفونت کنه، این چرکی بشه، خب حالا ما با یه مشکل خیلی بزرگتر جدی روبرو هستیم. بنابراین اولا شما بیشتر از این دوتا بچه رو که نیارید، این شماره یک.
نه،
یعنی
نه،
اصلا
نه.
کاملا یک کاری بکنید که حامله نشید و مطمئن بشید که حامله نمیشید، نه اینکه فقط مواظب و مراقب باشید، یه مقدار بیشتر. دوم، باید علاوه بر دارو درمانی حالا مخصوصا کار روان درمانی هم بکنید. آیا خودتون به نوزاد سه ماهتون شیر میدید یا نه؟
بله دکتر.
حالا تا زمانی که اگر به هر حال دکترتون باید آگاهانه دارو رو بده برای اینکه مسئله نباشه، ولی شما باید چند تا چیز رو بدونید. اول اینکه محیط خانه باید برای خودتون و به ویژه بچه‌هاتون بسیار امن باشه، یعنی مهمترین مسئله آرامش و احساس امنیته، تا اینکه آدم بخواد برای پیشرفت و به هر حال برنده شدن خودش رو به در و دیوار بزنه. و دوم اینکه به هر حال کوشش کنید مسائل و مشکلات رو حل کنید. روانپزشک میخواهید حتما که به شما دارو بده مناسب با شرایطتون. یه روانشناس خوبه اگه بتونید پیدا کنید که باش کمی صحبت کنید میتونه کمکتون کنه. البته اگر شما بتونید این ایام رو بگذرونید، اگر بتونید نوزاد رو به یک سالگی برسونید و در حقیقت از شیر دادنم که به درستش اینه که متوقفش کنید و باز بگذارید، باز بمونید ازش و کمک بگیرید، میتونه حالتون بهتر باشه. ولی شرطش اینه که یک، شرایط و موقعیتتون خوب باشه، دو، روابطتون. حالا من بگید به طور کلی رابطتون با همسرتون چطوره؟
خوبه آقای دکتر، من خب. زندگی آروم دارم.
بسیار عالی، این خیلی خیلی شانس بزرگیه و اینو برهم نزنید تو به دلایل کوچک یا بهانه‌های بزرگ خرابش نکنید، چون شما با توجه به اینکه دو تا فرزند دارید عزیز، تصمیم قطعی نهاییتون رو برای همه عمرتون به یه نوعی درباره ازدواج و ارتباط گرفتید و چه بهتر که به 30 سال آینده این موضوع فکر کنید که دو نفری میخواید خوب و خوش با هم زندگی کنید و این شانس بزرگی است که آوردید. و به همین جهت است که اولا نگران بچه‌ها نباشید مگر اینکه موضوع مسئله پیدا بشه، و دوم این که زندگی روابطتون رو، شرایط و موقعیتتون رو تنظیم کنید. اگر هم خانواده شما یا همسرتون کمک مالی بهتون میکنن، از اونها بخواید که این رو ادامه بدن که مقدار از این نظر امنیت و آسودگی خاطر بیشتری داشته باشید. خودتون رو هم برای احتمالاً کاری که میکنید به تدریج متناسب با محیطی که در اروپا هستید آماده تر کنید. کمینقدر که فرض کنید نوزادم رسید به 2-3 سالگی و رفت، شما شروع کنید به کار کردن، چون بدترین کاری که متاسفانه برای بیشتر مردم هست بیکاری. اون وقت است که به اشکال و انحراف کشیده میشن، حتی اگر به هر حال مایه و زمینش هم نداشته باشن. به هر حال بدترین کار دنیا بیکاریه و بیفایده بودن و فقط دلخوش کردن به تلفن با این و گفتگو با اون و رفتن قهوه خوردن با این و شام و نهار با اون. یعنی این چیزی نیست که با رشد انسانی سازگاری و هماهنگی داشته باشه و هر کسی رو از کار میاندازه. درست مثل بدنی است که حرکتش ندید بعدش به اصطلاح خود اون خواب میره و اصلا نمیتونیم حتی یه راه عادی رو بریم اگر مدت ها ثابت بمونیم و حرکتی نکنیم. بنابراین یه ذره فعالیت به شما کمک میکنه. خوابتون رو کوشش کنید مرتب و منظم کنید عزیز، یعنی یه ساعت بخوابید یه ساعت بیدار بشید، البته خودتون بیدار بشید نه با چیزی، گرچه بچه ها به هر حال دخالت تو این کار میکنن، و مطمئن باشید که ورزش رو جز برنامه هاتون میگذارید. یعنی اون حتی اگر یه راه رفتن ساده هست ولی با سرعت، برای که بتونید کنترل بیشتری داشته باشید. اگه دارو درمانی و روان درمانی بشه، خوشبختانه روابطتون که خوبه، کار اصلی هم که آوردن بچه‌تون انجام دادید، بچه دیگه هم که حتما دیگه قرار نیست در کار باشه و بنابراین بر این کار مطمئن عمل کنید. من مطمئن هستم که مقدار حال و وضع بهتری پیدا میکنید و امیدوارم چنین بشه. حالا اگر فکر میکنید حرفامون رو با هم زدیم، من خداحافظی کنم. اگر نه میخواید روی خط باشید، مگر مطلب دیگه است، خوشحال میشم بشنم.
نه آقای دکتر، خیلی ممنون، شما بزرگترین تشخیص و راهنمایی رو به من کردید. فقط یه سوال کوچیک بپرسم و
خلاصش کنم. بفرمایید.
آقای دکتر فکر میکنید که من البته زبانم بد نیست، ولی فکر میکنید با یه مشاوره با زبان خارجی صحبت کنم؟
نه اونقدر کمکتون شاید نکنه، چون ماجرای شما یه مقدار ماجرای فرهنگیه. اگر یه ایرانی پیدا کنید بهتره، اگر نه دیگه بهتره باز با یه کسی آهسته حرکت کنید، چون همینقدر که شما رو به جاده و خط اصلیتون وقتی یه ذره منحرف میشید برگردونند، ولی یه جوری برنامه زندگیتون رو پر کنید عزیز. بدترین کار یعنی بدترین اعتیاد اول خیال بازی و خیال پردازی، دوم خوردن و سوم که در حقیقت مواد مخدره. یعنی اعتیاد اول اعتیاد به پر کردن یا کشتن وقت. یعنی صبح بلند شیم بگیم خب حالا امروز رو وقتش رو تا ظهر چگونه از بین ببریم و بکشیم، بعد از ظهر چه کار کنیم، دیگه از این بدتر برای انسان نمیتونه باشه. و به همین جهت است که اون رو جدی بگیرید عزیز. حتی اگر برخی از اوقات به اصطلاح کندن یه چاه توی حیات خانتون و بعد یه روز دیگه پر کردنشه، مثل این که به کاری مشغولید، ولی دختر باهوشی هستید. نوع برخوردتون هم الان در گفتگویی که داشتید نشون میده از یه توانایی های هم هوشی هم عقلی و استدلالی برخوردارید، و بنابراین اون رو به کار بگیرید. امیدوارم که مشکل و مسئله دیگری پیدا نشه، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
من هم همطور آقای دکتر، من دو تا بچه ها رو طبق سیدی های شما گوش کردم و خیلی دقت و اسفاس به خرج دادم. خدا رو شکر بچه ها خیلی خوبن تا اینجا.
به هر حال معلومه پدر و مادر خوبی دارن. مواظب خودتون و همسرتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خدا
نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com Evans Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سورتی، اندی، ما شهرام شپره. یک شنبه 23 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرگلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایرواین. 310-855-71-71. سپیشال این ماه فری وین سکرینینگ.
فورد فرنیچر با افتخار تقدیم می‌کند سینا سرلک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جانو بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جانو بند در US Tour.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من هم راجع به خودم تو دارم، هم راجع به پسر 10 سالم. اجازه دارم اول راجع به خودم بپرسم؟
لطفا بفرمایید.
آقای دکتر، اول از همه اینکه خیلی دوستتون دارم، با صحبت کردم به صحبت های شما زندگیم یک خود رنگ و روش تغییر کرده.
مرسی عزیز.
من صحبت با شما برام مثل یه آرزو در اومده.
لطفا
جدی تصدیل گرسیم که حتما با تو صحبت کنم و خودم از این منجلاب در بیارم. آقای دکتر، من 35 سالم، 3 تا بچه دارم. بعد 7 سال مهاجرت کردم به اتریش، در کشور اتریش زندگی میکنم و قبلا ایران بودم، ایران هم مهاجر بودم. پدر مادرم 3 سال پیش از افغانستان به ایران مهاجرت کرده بودم. بعد آقای دکتر، یه شرح کوتاهی از زندگی میدم بعد سوال ما شما بپرسم. من پدرم دو تا خانوم داشتن، هر دو تا خانوم توی یه خونه با هم دیگه زندگی میکردن. ما رو هم 15 تا خواهر و برادر بودیم، 9 تا از خانوم بزرگ و 6 تا مادر من. لازم پدرم بزرگ و مادر بزرگ پدری با ما زندگی کردن، عمو با پسرش و خانومش هم همتون ما بودن. بعد آقای دکتر در سوم راهنمایی که رسیدم خانوادم به اجازه ندادن بیشتر درس بخونم. اونا برادرام میگفتن اگه این بیشتر درس بخونه دیگه ما رو آدم حساب نمی کنن. آقای دکتر از اون موقع هر روز من هر پاییز هر موقعی مدرسه که میشد خیلی غمگین خیلی ناراحت صبحم رو اینجوری به زور میرسوندم که فقط کنار بخاری میشستم و فکر میکردم و گریه میکردم. خیلی زیاد مدرسه رو خیلی دوست داشتم، همیشه آرزو می بود که معلم بشم اما نشد و بالاخره من یک زن بابا هم اون یکی خانم پدرم بودن که همیشه به ما کرایه میدادن نیش زبون زهر زبون که برای اینا خواستگاری نمیاد، اینا رو تصدیق به همسری هم قبول نمی کنه و اینا، تا اینکه من خودم خانواده‌ای که فقط سنت بود خیلی سربسته بود وحشتناک همه چیز سنتی بود، خودم با کسی که پدرم خواست ازدواج نکردم و تصمیم گرفتم که خودم اون کسی رو که میخوام انتخاب کردم و این کار رو هم کردم و در سن 18 سالگی ازدواج کردم که فقط از شر اون خونه و اون خانواده و اون آدم راحت بشم. بعد آقای دکتر الان مشکلاتی که من دارم،
نه بگذار عزیزم ببخش میرسم به اون. شما چون اشاره کردید 3 تا فرزند دارید، میشه بگید بچه ها یک سنشون دو جنسشون چیه؟
بله من 2 تا پسر دارم و یک دختر 12 ساله دارم، یک پسر 10 ساله و اون یکی پسرم هم یک سال و تقریبا 2 سالشه، 20 ماهشه.
بسیار. وقت بعد همسرتون شما به من بگید وقتی اومدید اروپا و اتریش چه میکنید از نظر کار؟ شما که کار میکنید نمیکنید، همسرتون چی؟
بله همسرم یه بیزینس داره و مشغول به کاره و من هم که مشغول این پسر کوچیکم هم هستم و کاری نمیکنم. توی این مدت خیلی کم تونستم زبان یاد بگیرم با سواد کمی که داشتم، البته خب سوادی ندارم متأسفانه، لحاظ رشد و هوشی و عقلی هم خیلی عقبم به نظر خودم. بعد توی این مدت هم نشستم زبان خوندم که یک کمی بتونم زبان یاد بگیرم، لاقل گلیم خودم رو بتونم از آب در بیارم و بتونم دکتر برم یا مشکلات بچه ها رو توی مدرسه بتونم لاقل یک کمی حل کنم.
ببینید عزیز، شما که رو بلنگو و اینا نیستید، چون یه ذره صداتون میپیچه، اگر هستید برش دارید اگر نه
بر
ممنونتونم. ببینید عزیز، بر اساس حرفایی که من زدید اتفاقا توانایی هوشی و عقلی شما خوبه، یعنی با وجود اینکه تحصیلاتی ندارید اما در حدی که میشه انتظار داشت معقول و منطقی با موضوع برخورد میکنید. تا به حالم گزارشی که به من دادید درش به هر حال به هم ریختگی و آشفتگی نیست، چون برخی از آدم ها وقتی حرف میزنن فقط شما ارتباط بین موضوع رو چون تشخیص نمیدید که یا برمیگرده به عدم توانایی استدلالشون یا برمیگرده به این که اصلا به موضوع و واقعیت زندگی جور دیگه نگاه میکنن و در نتیجه خب به اون صورت حرکت نمیکنه. حالا بریم سراغش. اول بذارید من فقط سوال کنم رابطتون با همسر، حالا ایشون چند سالشه عزیز؟
همسرم نزدیک 40 سالشه.
اوکی، به من بگید رابطتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
اوکی، حالا بریم ببینیم سر مسائل و مشکلاتی که خودتون دارید چی عزیز.
آقای دکتر من وقتی که مثلا توی خیابون میرم چند بار نزدیکی بود که من تصادف کنم، اصلا حواسم به دور و برم نیست، حواسم اصلا نیست که توی دنیا چی میگذره. مثلا چند بار مثلا قطار باری نزدیک بوده از اون ور بیاد، من همه واسه اما من به حرکتم همچنان ادامه دادم، قطار سوت وحشتناکی کشیده. اما بعد اینکه من از خیابون رد شدم تازه فهمیدم که من مثلا خطری بوده که همه واسه اما من رد شدم. بعد چند روز پیشم که با پسر کوچیکم بودم با کالسکه، انقدر حواسم پرت بود که ماشین اگر از اون ور اومد، اگه ماشین نگه نداشته بود حتما تصادف وحشتناکی کرده بودیم و هر دو از بین رفته بودیم. از این مشکلات دارم و مشکل
نه همین مشکل نصب کوین عزیز. آیا این مشکل رو تو خونه و بیرون تقریبا برابر دارید؟
توی خونه لازم آقای دکتر من خیلی آدم شلختهی هستم، هم تو خونه هم به سر وضع خودم همه چی کلا، خیلی هم آدم شلختهی هستم. بعد این مشکل رو بله تو خونه مثلا کلیدو نمیدونم کجا گذاشتم، وسیلمو نمیدونم کجا گذاشتم، همه چیز از مغزم میپره و گم میکنم همه چی رو، حتی خودم هم احساس میکنم گم شدم. خیلی
حالا نه متوجهم عزیز. نه ببینید اولا هم میتونید یه زمینه برای کمبود توجه و تمرکز، ولی بیشتر از همه چون شما تو دنیای رویا و ذهنتون زندگی میکنید، شما با واقعیت اون ارتباط رو ندارید مگر اینکه واقع بینانه بیاد، مثل آدم خواب زندگی میکنید. حالا بذار ازتون این سوالو بکنم، البته شاید سوال مشکلیه. فرض کنید همین حادثه‌ای که درباره دیروز هست و خطری که شما و فرزندتون رو تهدید میکرد، فکر میکنید به چه چیزایی فکر میکرد؟ یا اصولا فکر شما در حدی که ازش آگاهید کجا میره؟
آقای دکتر، یک سریش میره به گذشته، یک سریش میره به آدمای دور و برم که این با من این کارو کرد، اون با من اونطوری کرد، چرا به خودش اجازه داد، چرا که الان با حرفای شما آشنا شدم خیلی بهتر شدم، اما بازم فکر میکنم چرا بابام اونجوری کرد، پدرم اونجوری کرد، مادرم اونجوری کرد، زن بابام اونجوری کرد، برادرام اینجوری کرد، چرا به خودشون اجازه دادن، چرا الانم تو این
اون چراها که چراهای اعتراضه. چون ببینید عزیز، پاسخش میتونه این باشه که نادانن، بیمارن، خودخواهن، برای بیش از این بلد نبودند، باورهای سنتی حاکم هست، همینقدر که شون دوتا زن میگیرن، همینقدر که 15 تا بچه میارن، همه اینا نشانه عمق یک در حقیقت نادانی و غیر واقعی بودن و غیر عقلانی به موضوع نگاه کردن و حتی یه مقدار عدم توجه به واقعیات و حتی اصول اخلاقی است. بنابراین اون رو متوجه هستم عزیز، پاسخی هم نداره. حتی آدم پاسخ برای اینکه خودش چرا چنین نشان کرده رو برخی از اوقات نداره، یا اگرم پیدا بکنه چیز خاص. بنابراین اون پرسش ها که چرا نشون دهنده دو چیز عزیز، یکی نشون دهنده حالت وسواس در شما، برای که اینا وقتی میان و میرند و آدم رو رها نمیکنن، و یکی نشون دهنده خشم و عصبانیت، یعنی ترکیب استراب و وسواس و خشم. خب خطری که شما رو تهدید میکنه افسردگی، یعنی وقتی که شما، وقتی آدم مضطربه این استراب میتونه تبدیل به وسواس بشه، این استراب میتونه تبدیل به خشم بشه، شما اونجا شده و بنابراین کاملا دل مشغول اون ذهنتون هستید و دادگاه رو تشکیل میدید و همه رو محاکمه میکنید و احکام رو صادر میکنید، ولی چون حکمی اجرا نمیشه دو مرتبه فردا از سر همونا رو میارید. ولی خطر شما افسردگی است که اگر، البته خوشبختانه با وجودی که 3 بچه آوردید اونو گذروندید، بچه آخر هم با توجه به فاصلش شاید حالا به هر حال آمده خوش آمده، ولی ای کاش همون دوتا رو بهش پسنده می کردید، ولی قرار درگیر کار و فعالیتی بشید مثل مطلبی که به خانم عزیز و شنونده گرامی قبلی بیان کردم. حالا پرسش من از شما اینه که غیر از این ماجرای چرا اون کار کرد، چرا اون کار کرد، دیگه چه جور چیزایی به ذهنتون میاد که ازش خبر دارید دل مشغول اونا میشید؟
مثلا آقای دکتر، راجع به همین پسر آخرم شما پرسیدید، من به همین دو تا بچه بسنده کرده بودم و توی ایران 23 سالم بود که بچه دوم به دنیا اومد، اونجا خواستم ازشون که لوله‌های منو ببنده، من دیگه تصمیم ندارم، اما گفتم سنت خیلی پایینه و ما این کارو نمی‌کنیم. بعد سر این بچه سومم خیلی مشکل داشتم و آقای دکتر می‌خواستم سفت جنین انجام بدم، همه کاراشو کردم، من گفتم من توانایی تربیت و نگه داشتن بیشتر از دو تا بچه رو ندارم و من این کارو می‌کنم. رفتم بیمارستان همه کارامو کردم، گفتم من این بچه رو نمی‌خوام. اما توی بیمارستان آقای دکتر از اتاق عمل دوباره اومدن، گفتم نه می‌خوام که این بچه باشه به دنیا، بیاد به دنیا. بعد همیشه پیش خودم فکر می‌کنم اشتباه کردم، چون این دو تا بچه‌م بزرگ بودن، فاصله ها خیلی بد و رعایت نشده بود، و این به این قضیه هم خیلی فکر میکنم که چرا من انقدر اشتباه میکنم. مثلا فکر میکنم که اصلا به دنیا اومدن من غلط بوده، اصلا من
نه. حالا اون که اون یه اعتراض کلی است که از خشم بیاد، ولی ببینید عزیز، ما معمولا اشتباهی که میکنیم 3 چیز رو از اگر ارزیابی کنیم میفهمیم چرا. اول اینکه در اون زمان چه باور و اعتقاد و علمی داشتیم، خب ما یا آگاهی هایی داریم بر مبنای اون تصمیم. دوم که در اون زمان چه احتیاج و نیازی داشتیم، بر مبنای اون تصمیم. سوم که در اون زمان چه احساسات و عواطف و هیجاناتی داشتیم. وقتی نگاه کنیم به این سه تا، میبینیم که خب من مثلا در اون زمان فکر کردم بهتر از ایران بیام بیرون، چون اروپا بهتر از ایرانه. خب حالا اگر این با واقعیت بخونه یا شرایط من، خب یک باوری بود. اگر یه دفعه پشیمون بشم از آمدن، خب نشون میده اوضاع ایران و اروپا و مقایسه اونها رو در ارتباط با خودم به درستی انجام ندادم. دوم میریم سراغ اینکه چه احتیاجاتی داشتم. درست مثل اینکه اشاره کردید من فقط برای که از اون خونه بیام بیرون ازدواج کردم. این نشان دهنده این است که یه دلیلش در حقیقت احتیاجی بود، نیاز سنگینی بود که شما برای فرار از اون خونه داشتید، دلیل روانی حالا صرف نظر از دلایل دیگه، و پس به اون دلیل. و سومی که در اون زمان چه احساسات و عواطفی داشتید. مثلا فرض کنید از محیط ایران و روابط خانوادگی بدتون میومد، یا بنابراین فکر کردید که برم یه جایی که بی خودی دوربرم آدمایی نباشن که مجبور به دیدارشون هستم ولی باشون راحت و آسوده نیستم، خب اومدید حالا اینجا ممکنه تنها بشید و اون مسئله ایجاد کنه. بنابراین من و شما اگر هر وقت بریم سراغ اشتباهاتمون، یک به علممون و اعتقاد و باورمون، دو به احتیاج و نیازمون، سه به احساسات و عواطف و هیجاناتمون فکر کنیم، اون وقت میبینیم که اگرم دوباره اونجا باشیم ای بس همون کارو بکنیم، و اگرم دیگران باشن این کارو میکنن. حالا اگر دیگران هم باشن این کارو میکنن، پس نشون میده یه مقداری اشتباه من اجتناب ناپذیر بوده. ولی اگر نه بگم که خب من اگر بازم همون حالو داشته باشم و همون احتیاج و همون آگاهی رو همون کارو میکنم ولی دیگران نمیکنن، وقت نشون میده من از واقعیت دورم، تصمیمم عاقلانه نیست، معقول و منطقی نیست. و ما قراره مخصوصا سر اشتباهات زندگیمون یه مقداری اگر میخوایم خودمون رو بشناسیم به اونجا مراجعه کنیم. چون اگر من و شما بریم سراغ اشتباهات زندگیمون، مثل این همین چراهایی که شما میپرسید، و اینا رو واقع بینانه یا با کمک یه نفر ارزیابی کنیم، میفهمیم دلیلش معمولا حتی یه چیزه. یعنی آخر کار یه دفعه متوجه میشم که من تمام این اشتباه رو میکنم به خاطر تنهایی، همه این اشتباه رو میکنم به خاطر خالی بودن، همه این اشتباه رو میکنم به خاطر خودخواهی، همه این اشتباهات رو میکنم به دلیل بیهوشی، همه این اشتباه رو میکنم به خاطر لذت و پاداش فوری گرفتن بدون توجه به پیامد آخرش، همه این کارا رو میکنم برای اینکه حرمت نفس بسیار کمی دارم و فکر کنم از طریق فرض کنید اقداماتی از این قبیل من یه جایگاهی پیدا میکنم و خودم رو بالا میکشم. و روزی که متوجه شدم دلائل یا دلیل، حتی برخواد یه دلیل هست که همه این اشتباهات من رو به وجود آورده، اون زمان هست که میتونم یه کاری براش بکنم. و من همیشه عرض کردم اگر من 20 تا اشتباه بزرگ زندگیم رو همه رو به درستی ارزیابی کنم، غالب اوقات یه دلیل یا دو دلیل بیشتر نداره. حالا شما در اینجا اشکالتون دو چیز عزیز. اشکال اول اینی که میره سراغ خودتون که یه ذره شاید غیر منصفانه است، برای که با نظام فکری و استدلالی شما من اونقدر اشکال نمیدم. ولی موضوع دومی که وجود داره میره سراغ دیگران، که چرا پدرم چه، اصلا اونا که اصلا سوال نیست، یا اینکه اصلا من چرا به این دنیا اومدم. اصلا پرسش کسی ننوشسته بنویسه خانم فلان بعد بگه بیاد یا نیاد، همچی چیزی نداریم عزیز. ما وقتی به دنیا اومدیم معلوم میشه که هستیم، و الا شما از کجا که میتونستید 5 تا بچه دیگه هم بیارید، هم رابطه داشتید با همسرتون، هم خودتون آمادگی داشتید. ولی اون بچه ها که نیستن، حالا که نیستن. بنابراین این پرسش این که وقتی آمدند هم دیگه سوال این که چرا من آمدم رو نداریم. یعنی اینا سوالای درستی. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات در آستانه سال نو میلادی، برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به غیر قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم می نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
عجب ماشین هانده ای گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان، مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیس اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95 آلن 855-952-5536 lagunahondai.com.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان میباشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن دیگو.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدی. جانم
مجدد سلام آقای دکتر. آقای دکتر یه مشکلی هم که من دارم اینه که آقای دکتر مثلا کسایی که از خودم پایین ترن، مثلا خودم که هیچی نیستم اما اونا آدم مثلا حتی سواد خوندن نشتن ندارن، من به اونا خیلی حسودیم میشه. یه مشکل اصلی و عمده من اینه.
یعنی چی حسودیتون میشه؟
مثلا فکر میکنم که اونا از اونا خیلی از من بهتر، همه آدم های دنیا رو از خودم بهتر میدونم، در حالی که میدونم اون حتی میگم سواد خوندن نوشتن.
خب اون مشکل سلف استیم و حرمت نفس عزیزم، یعنی خودتون رو بد میدونید، خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید، چون در کودکی شما رو کنار زدن، کنار گذاشتن. بعدم توی خونه با 15 تا بچه که اصلا جایی برای هیچ کس نیست، یعنی هیچ کس نیست که تو این تصادف پشت سر هم در یه جاده سری و سر از پا در نیمته باشه. اون برمیگرده، چون اونجا عرض کردم دلایل اشتباه، یکی حرمت نفسه. اینا یه چیزهاییست که خوشبختانه چون باور و اعتقاد شماست، درست متاسفانه با سیستم احساسی شما آمیخته شده، ولی اگر یه توانایی های عقلی و منطقی داشته باشیم، توان اینو داریم که اونا رو درست کنیم. یعنی من به این نتیجه میرسم که من با توجه به شرایطم خوبم، اصولا حتی بدون اون توجه هم خوبم، پس من مشکلی ندارم. این که دیگرانم خوبن خب باشم، بر ما در حال مسابقه و رقابت برای خوبی نیستیم. اگر رفتم توی جمعیت 100 نفره 70 نفر خوب باشن یا خودشونو خوب بدونن یا 30 نفر، خیلی فرقی در منی که خودمو خوب میدونم نداره، چون اینجا مقایسه و مسابقه ای در کار نیست. مهم اینه که من خودم رو خوب بدونم و خواستنی و دوست داشتنی. خودم رو خوب بدونم به این معنا که میبینم من در زندگی همه این کوششامو میکنم که رفتار خوب و درستی داشت باشم، بنابراین خوبم. اشتباه میکنم حتما، کار بد میکنم حتما، ولی اگر به درستی با اشتباه و کار بدم روبرو بشم که غالب اوقات فقط پذیرفتنشه و اگر در ارتباط با دیگری است در حقیقت معذرت خواهی و تقاضای بخشششه، ماجرا میتونه پایان پیدا کنه و ازش هم میاموزم، نه اینکه بهش بیاویزم و یا بعداً به خاطر یه اشتباهی یا یه حرفی یا یه دروغی همینجوری دروغ پشت سر هم بسازم و درست کنم و خودم رو از پا در بیارم و آخر کار خودم رو هیچ بدونم و حالا که خودم رو هیچ دونستم حالا درگیر این میشم که باید ثابت کنم از همه بهترم و این تضاد رو پیدا میکنم، برای که درست مثل یه تبل تو خالی میمونم که چون خودم رو باد کردم و صدای بزرگ و زیادی هم از خودم در میارم فکر میکنم از همه بزرگترم، چون هیچ کسی همچی صدایی نداره، ولی به میزانی که من تبل بزرگتری هستم و تو خالی تر هستم هیاهوی منم بسیاره. و به همین جهت است که شما در آدم خودشیفته این دوگانگی رو میبینید که به میزانی که خالی تر است خودش رو با هیمنه و قدرت و توانایی بیشتری میبینه، ولی در این حال چون میدونه خالی از نزدیک شدن به آدم ها دوری میکنه، به دلیلی که میدونه اونجا وقتی دست رو بهش بزنن متوجه خالی بودنش میشه، بنابراین همیشه یه نوع ارتباط عجیب و غریب همراه با یه حاله ای از در حقیقت بیان مطالبی که هستن بهش نمیخوره و درست کردن داستان ها یه پوششی برای خودش درست میکنه که آدم ها به این راحتی ها بهش دسترسی پیدا نکنن و در نتیجه مثل آدم ایمونی که رفته پشت چند تا دیوار پنهان شده و از اونجا صدای ازش میاد، برخی از وقت هم میاد روی پشت بام یا روی دیوار و خودی نشون میده که از همه بالاتره، ولی واقعیت مسئله این است که متاسفانه خودش چون خودش رو قبول نداره و بعدم دل مشغول خودش میشه از اون بلندی پایین میفته و اون وقت است که باز دو مرتبه بازی آغاز میشه. نه، این موضوع موضوعی جدی هست عزیز. به همین جهت است که شما اگر با توجه به توانایی‌هایی که در شما دارید یه مقداری روی خودتون کار بکنید، یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، تواناییتون رو بیشتر کنید، اگر میتونید با کسی حرف بزنید، سر نخی رو به شما نشون بده دنبالش برید، بسیاری از اینا رو میتونید حل کنید. ولی هنوز شما مثل دختر کوچولو در مقام مقایسه کی منو میخواد کی نمیخواد قرار دارید و خب این گرفتاری بزرگی، یعنی از این زهد بزرگ نشدید، 3-4-5 ساله اید و نه 35 ساله.
دقیقا آقای دکتر، همین دو که فرمودید خودم هم احساس میکنم، میگم من هنوز 35 سالم نیست، من 3.5 سالم. خودم هم میفهمم، مثلا اینو درک میکنم وقتی در عالم تنهایی خودم فکر میکنم، میگم من هنوز بزرگ نشدم، من کی میخوام بزرگ بشم؟ زندگی من میگذره. بعد آقای دکتر وقتی که به ادامه زندگی فکر میکنم میگم با، یعنی من باید هنوز 30-40 سال دیگه زندگی کنم. وقتی که به این قضیه فکر میکنم خیلی خودم خسته فکر میکنم از این زندگی.
خب اینجا اون نگرانی بود که من داشتم و اون نگرانی مقدمه افسردگی یا خود افسردگیه، چون اون موقع است که یعنی احساس درماندگی و بیچاره کردن هلپلس بودنه و بعدم ناامید بودن هوپفول بودن هوپلس بودنه، یعنی حالا من دیگه درمانده میشم و ناامید و اونجا خرابه. حالا شما هنوز 35 سالتونه، ولی آدم هایی هستن که با یه توانی یه جایی میرسن به این مرحله و اونجاست که از پا در میان. به همین جهته که شما با یه دقتی، چون تواناییشو داری عزیز، مایه‌شو داری، عجیب به نظر من اینه، اولم همین گونه قضاوت بیخود نکردم، مایه‌شو داری، پایه‌ش مثل آدمیمونی که خوندن برده، خب باید بخونی، تموم شد. اگر اصلا توانایی خواندن نداشتی، سواد خواندن نوشتن نداشتی یا چشم نداشتی یا حداقل از طریق دستت هم نمی‌تونستی حروف رو بخونی، ما مسئله داشتیم، ولی حالا نداریم. بنابراین شما احتیاج به یه مقدار آگاهی دارید. ببین شما مشکلتون مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفسه. سلف کانفیدنس سلف استیم. تو این زمینه هر چی پیدا کردید که علمی بود بخونید. هر چی پیدا کردید. بنابراین پس اولین قدم معلوم شد. من تو ماهنامه شماره 1 و 2 رادیو همراه که متأسفانه دوش رو دیگه نداریم. حالا شاید به صورت سی دی درش بیارم که بعد ما بشنون. این مهمترین موضوع شماست. دوم یه مقداری با جلو استرابتون، یعنی خودتون رو مشغول کنین که بی خودی تو استراب نرید، با استراب هم دچار وسواس نشید که حالا شروع کنین فکرها رو مثل ببخشید حیوانی که نشخوار میکنه ببرید دوباره بیارید دوباره خب یه دفعه دادگاه رو تشکیل بدید، یه دفعه حکم صادر کنید، تکلیف رو روشن کنید، برید دنبال کارتون، ولی واقع بینانه، عادلانه، منصفانه و به هر نتیجه که رسید پای اون بایستید، اینکه باز دوباره دادگاه رو تشکیل بدید و صد بار از پدرتون بپرسید یا مادرتون که چرا این کار کردی یا نکردی. اونا مشکل شما رو حل نمی‌کنه. علاوه در این گذشته ماندن به این گونه که در ارتباط با دیگرانه و قرار نیست اونا کاری بکنن یا بتونن کاری بکنن و حتی در دسترس شما نیستن که اصلا رفتن اونجا اشتباهه. بنابراین یه مقداری کوشش کنید واقع بینانه ادامه بدید. اینقدرم برچسبای بد و منفی حتی از آغازم که شروع کردید رو خودتون نزنید. اون خصلت بیمارگونه حاکم بر جامعه ایران و افغان رو هم بذارید کنار که ما باید خودمون رو کوچک و حقیر و ناچیز بدونیم تا معلوم بشه انسانیم. نه، من در حد بقیه‌ام، نه کمترم نه بیشترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم و تو توی و همین. اینا اون موارد اساسی است که وقتی انسان با دقت بفهمتش و باورش کنه و در عمل ازش استفاده کنه باش راحتم. بنابراین هر انکاری یا نفی یا به اصطلاح ترکی معناشی نیست که من بدم. به همجاست که من عرض کردم اگر شما رفتید خواستید با کسی ازدواج کنید و نشد، معناشی نیست که شما بدید یا معناشی نیست که اون خوبه. اصلا خب مثل یه دست کلید بیستایی میمونه که یه دونش به یه قفل میخوره، 19 تای دیگهش نمیخوره. نه عیب قفل، نه عیب کلیده. و بعدم آدم ها به دلایل مختلف انتخاب میکنن و بعدم ما در یه نمره‌ای که نیستیم که بگیم من نمرم 8 چرا 7 انتخاب کردم من که بالاتر از او بودم. نه، موضوع مثل همه مادرهاییست که دنبال فرزند خودشونه. به این که این بچه خوبه یا بده، زیباست یا نیست، خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، اونا که نیستن. مادریست که به دنبال فرزندشه. آموختن یه چنین چیزایی و در زندگی اون رو به عنوان اساس و پایه قرار دادن خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ولی وقتی که نه، من شروع میکنم قضاوتم اینه که اگر مردم منو دعوت کردن پس من خوبم، اگر دعوتم نکردن من بدم، اگر مردم به من گفتن این تو جای بالایی داری پس من معلوم آدم مهمی هستم، اگر جای بالایی به من نگفتند و ندادن پس معلوم هیچم. اینا قضاوت‌های غلطیست ولی متأسفانه حاکم بر ماست. و بعدم من انتظار ندارم یک کسی مثل شما تو این سن و سال با توجه به شرایطتون به این چیزا واقف و آگاه باشه در حدی که بتونه براش کاری بکنید. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه که بیشتر بخونید، بیشتر بدونید، بیخودی هم بگید خودتون پایین نیارید. این منم، هرچی هستم همینم، کلاس دومی هستم، هفتمی هستم، دهمی هستم، این منم. قرار بود یه کلاس دیگه باشم، نیستم، چون من با اون چیزی که واقعیت کار میکنم. بنابراین اگر کلاس دومی هستم باید کوشش کنم برم سوم، و اگر دهمی هستم درسامو خوب بخونم برم کلاس 11 و همین. این که چرا اینجا هستم رو رها کنید. بعدم شما 3 فرزند دارید، واقعا اگر کار درست تربیتی رو اون رو انجام بدید بیشترین نتیجه و فایده رو از زندگیتون گرفتید حالا که این بچه ها آمده. بنابراین مواظب خودتون، همسرتون، بچه ها باشید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر، منم همچنین فقط یه سوال دیگه داشتم. آقای دکتر، شما در مورد افسردگی گفتید. من 1 ماه که کارمو با افسردگی شروع کردم، پیش دکتر رفتم، پیش دکتر نورولوژی، و به من داروهای افسردگی دادن آقای دکتر، و 1 ماه خوردم. من شبا هم خواب خیلی بدی داشتم، خیلی به سختی خوابم میبرد، نصفهای شب هم از خواب بیدار میشدم و دوباره باز به سختی خوابم میبرد. بعد به من قرص دادن که با این قرصا احساس میکنم روزانه حال من خیلی بهتره. بعد اما آخرین باری که من رفتم دکتر هفته پیش بود و به من آقای دکتر یه قرصی دادن که من مرددن اینو بخورم یا نخورم، قرص آریتیرازول.
من اون رو نمیدونم عزیز. اولا نمیدونم چرا مرددید اگر دکتر داره، دوم معمولا در این گونه موارد اگر دکتر رو فکر کنید میدانه استفاده کنید، اگر جنبه خوب و مثبت داشت گزارش رو بهش بدید و ادامه بدید، اگر جنبه بد و منفی داشت بدون اینکه قطع کنید اول با او صحبت کنید، چون برخی از اوقات یک قرصا در بلند مدت اثر میذارن، دو برخی در آغاز ممکنه خیلی خوب و مناسب نرسن ولی بعدن درستن. بدون مشورت کامل نه در این باره تصمیم بگیرید، نه از من یا کسی مانند من که در این زمینه تخصصی نداره نپرسید. شما کاری که میکنید، قرصی های بهتون دادن و فکر بایین اطلاعات لازم رو به ایشون دادید ازش استفاده کنید، جواب مثبت و منفی رو به ایشون بدید تا بعدن ایشون تصمیم بگیرن اگر مثبت چه کنن و اگر منفی مخصوصا چه کنن، ولی خودتون سر خود در این زمینه تصمیم نگیرید. امیدوارم حالتونم بهتر بشه، ولی باز هم تکرار میکنم اینقدر خودتون رو کم نگیرید، خوبید و توانایی بهتر شدن رو هم کاملا دارید، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
تشکر آقای دکتر، منم خیلی خیلی خوشحال شدم، دوست دارم که بازم باهاتون تماس بگیرم و راجع به بچه هام بپرسم، چون من سی دی های تعلیم و تربیت شما رو گرفتم، خیلی خیلی به من کمک کرد، من که در خانواده بودم که هیچ چیزی از تعلیم و تربیت نه بلد بودم نه تو اون خونه ذره دیده بودم، و فقط تو سر من زده بودن و کوبیده بودن که بچه چه میفهمه، بچه چه میدونه، مگه بچه حالیش چی بخوره، مگه بچه حالیش چی بپوشه. اصلا با حقیقت آشنا نبودم آقای دکتر ذره، اما از موقعی که خوشحالم به یک دلیل که لاغل تو اروپا زندگی میکنم که با شما آشنا شدم، که شاید بتونم لاغل بچه هامو یک ذره بتونم با سوادی که من ندارم.
نه مطمئنم میتونید، بی خودی هم این برچسب ها رو خودتون نزنید. مهم سواد ما به عنوان مدرک نیست، مهم فهم و درک و شعور ماست، مهمتر از اون مهربونی و انصاف ماست. اگر مهربان باشیم و منصف و عادل، بقیه چیزا چه باشن چه نباشن نقش آنچنان نداره، ولی به هر حال اینا هم نتیجه همون آگاهیتون هستن. خودتون کم نگیرید، اینقدر اینجوری راجع به خودتون صحبت نکنید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
تشکر آقای دکتر، خیلی دوستتون دارم. بازم دوست دارم باهاتون به خاطر
لطفا تماس بگیرم. لطفا حتما. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس یک روزه دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با شام و دیجی. کنفرانس اول عشق، انگور یا شراب زندگی. کنفرانس دوم کیستم من. شنبه دوم دسامبر 2017 از ساعت 2 تا 10 شب. محل برگزاری کنفرانس فازلی واینری در شهر تمکولا. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید.
امپرور اینترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب امامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد به 229 دلار و اقامت در هتل بعد و شرکت در 2 کنسرت مجلن و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com بیدر کنید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگه قشنگ. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون.
و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهپر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش. برای وام نگران نباش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوال من در مورد پسر 11 ساله.
میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟ من کمی صداتون رو بلنگو هم که امیدوارم نباشید.
رو آیفون رو بلنگوه.
بله اگر میشه.
حالا چطور آقای دکتر؟
من خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر سوال من در مورد پسر 11 سالم هست. من دو تا پسر دارم، اولی 18 سالشه، این دومی 11 سالمه. مال تفاوت 6.5 سال. پسر کوچیکم از موقعی که من یادم 3 سالگی 4 سالگی شروع به خوردن ناخن ها میکرد. الان 1 سال احساس میکنم که گوشتای بغل دست انگشتاشو داره میکنه، فرقه میکنه. بعد موقع خوابیدن خیلی مشکل داره، از کوچیکی هم همیشه میخواد پیش من بخوابه. ترس از جدای من خیلی زیاده، توش وابستگیش نسبت به من خیلی زیاده. خیلی راحت میتونه دروغ بگه.
نصب کنی خب آخه بذارید همینجای کمی بیستیم. اول چرا اینقدر شما به خود تو خودتون رو با او چسبوندید از بچگی؟ خب اگر کردید ولش کنید. بعد میخوام میگم آخه چه دلیل، چون ببینید عزیز، شما درباره استراب یه بچه دارید با من حرف میزنید، ماجرای سنگینه، نه تنها وابستگی اعتیادش و این استرابش تبدیل شده به وسواس، بعدم بر میگرده به تثبیت دهانی اورال فیکسیشن. به من بگید چه مدتی به شیر دادید؟
2 ماه.
چرا قطع کردید؟
سر کار میرفتم، بعد
مادر شوهرم نگم میداشت. خب دیگه ببینید اونجا اشتباه شده دیگه.
بله.
یعنی ببینید استراب است، تبدیلش کرده وسواس. بچه تثبیت دهانی اورال فیکسیشن داره، این رو تبدیل کرده به خوردن ناخوناش، بعدم دور ناخوناش، و الانم راه حل اولش برخورد با استراب و وسواسشه که بسا در این حد احتمالاً دارو میخواد. یعنی یه روان پزشک باید بهش دارو بده که مدار این بچه رو با آرامش برسونه. موضوع استراب جداییش رو هم که البته بیخارای باید میکردید، حالا با این حرفا معلومه نکردید، یه جوری باید کمش کرد، ولی خب یه مقدارش براش باقی میمونه. در حقیقت شما فرزند مضطربی دارید که کارش مقداری به وسواس و یا حتی بیشتر کامپالشن، رفتار اجباری رسیده و کشیده. فرض کنید برای ناخونش یا برای انگشت دستش میشه ازش خواست که حداقل توی محیط خونه یه اون موادی رو بزنه که شاید کمک کنه. دومی که حتی یه دستکش دستش کنه، یه دستکش خیلی ساده مثل دستکشی که پزشکان دستشون میکنن و به عنوان آقای دکتر هی دستش کنید، یعنی خودش قبول کنه این کارو بکنه. بعد از این مدتی هم بهش عادت میکنه، همینقدر که دستش در اختیار خودش نباشه. اگه تو محیط آموزشی هم به خاطر دیگران یه ذره مواظب باشه و به صحنه آگاهش بیاد میتونه خیلی کمکش بکنه. بعدم ناخوناشو به موقع بچینید، یعنی حتی به موقع که نه، هر دو سه روز یه دفعه که نداشته باشه بهانه‌ای. بعدم به هر حال مواظب، اگر یه ذره مواظبش باشید ممکنه از سرش بیفته، برای که خودش علامت آزار دهنده ایه. ولی موضوع استراب و وسواس و رفتار اجباریه دیگه. حالا یه سوال من جواب بدید، در خانواده شما و همسرتون چقدر استراب و افسردگی و وسواس و اینا بوده؟
شوهر من استراب نداره ولی خیلی خشمگینه، خیلی زود از کوره در میره.
خب اون پایش که استراب هست، برای که همیشه آدم های عصبانی دوتا مشکل دارن، درد دارن و ترس دارن، بنابراین اونو میشه فهمید. ولی خب بچه وقتی پدر عصبانی احساس عدم امنیت میکنه عزیز.
بله، همیشه هم از پدرش کنارگیری میکنه، فقط به من
میچسبه. خب دیگه، خب همش اشتباهست. یعنی ببینید عزیز، من و شما مثل خودمون از یه پشتبونه دو سه طبقه بندازیم پایین، حالا از اینکه درد داریم و شکستگی داریم نمیتونیم پرهیز کنیم. به همجاست که یه اصولی رو باید رعایت کرد و موضوع جدیست. حالا حالا اون گذشته، الان عزیز احتیاج به کمک روانشناس و روانپزشک هر دو دارید. یعنی روانپزشک به شما به فرزندتون دارو بده، روانشناس که با شما و فرزندتون کار بکنه تا بتونه به تدریج اوضاع درست کنه. هرگز به خودی خودش درست نمیشه و هرگز شما خودتون یا خودش از عهده حل این مسئله بر نمیاد.
بعد آقای دکتر، ایشون به گیم خیلی علاقه دارن، اگه بذاریم 24 ساعت.
خب معلومه،
بله، اونم کردیم.
خب یه ابسشن همینه دیگه، ازم وسواس همینه، گیر دادن به یه چیزی همینه دیگه.
آره، خیلی راحت منو اذیت میکنه، خیلی راحت گیر میده، ولی اگه کار خوبی براش انجام بدم خیلی قربون صدقه میره، خیلی راحت میفهمه. تو جمع که میرم پیش دوستا آشنا اینا، با خیلی راحت خودش رو کنترل میکنه، اصلا نشون نمیده که یه چنین بچه‌ایه، خیلی رابطه خوبی داره. ولی همین که منو تنهای گیر بندازه آقای دکتر، اگه خواستش انجام ندم، اونقدر جمع میکشه، اونقدر دورم میگرده، اونقدر منو اذیت میکنه، از کوره در میاره تا به اونی که خودش میخواد بره.
خب اون البته وقتی که بتونه یه جا خودشو کنترل کنه، یه جا نکنه، نشون دهنده اینه که رابطه غلطیه. و بعد ببینیم، اگر یه جا فارسی بلدم یه جا اصلا بلد نیستم که خب نمیشه، پس یه جا وانمود میکنم بلد نیستم.
بله.
حالا چطور ممکنه؟ نه، چطور وقتی میتونه بیرون خودشو کنترل کنه موضوع فرمونه. بله، به شما یه کسی رو دوست دارید، بقیه رو ندارید، یه کسی رو دشمن میدونید، بقیه رو ندارید. بنابراین وقتی به این موضوع بده یه دقتی نگاه میکنید مهمه، ولی نشون دهنده اینه که خب این یه خشمی با شما داره. البته این که گوشتیتش رفتی سر کار حتما درست نبوده، پدرش عصبانی نبوده و بقیه چیزا، وارد اون بحثا نمیخوام بشم. فقط دارم این نکته رو عرض میکنم که شما با یه فرزند کاملا آسیب دیده ای روبرو هستید عزیز، و این چیزی نیست که خودش به خودی خودش خوب بشه، خودش خودشو کمک کنه یا شما بتونید کمک میخواید جدی. اگر شما الان که هنوز 11 سال و نیمشه، یک سالی باش کار بکنید، میتونه 90% خطر رو بگذرونید و بهتر بشه. اگر نه، وقتی با بلوغش آمیخته بشه، اون وقت دیگه کاملا میتونه کار دستتون بده. یعنی دیگه اون وقت در محیط خارجم رعایت نکنه، خطرش درگیری های خاص بیرونه و بقیه. ضمناً هم اگر بتونید هرچه بیشتر ممکنه، حتی هزینه های سنگین داره، درگیر ورزش و سپورتش کنید. یعنی بره بسکتبال، بره فوتبال، نه به صورت کامل. جان
ایشون هستن از 5 سالگی تا امروز.
عالی. اون بسیار بسیار کمک، یعنی هرچی بچه درگیر فعالیت فیزیکی بشه حتی بیماریش خوب میرسه میشه چه رسه به اینکه بی خاطر تو خونه بودن یا پای دستگاه کامپیوتر نشستن بیمار میشه. ولی اینو که عرض میکنم هفته مثلا برای فرزند شما 20 ساعت 25 ساعته ها، یعنی از درسش مهمتره که درگیر فعالی، نه اینکه حالا هفته یه روز میره فوتبال بازی میکنه. اون مشکلی رو حل نمیکنه. نه حرف من هر روزه، هر روز بعد از مدرسه 2-3 ساعتی درگیر باشه، شنبه یه شنبه شقدن 3-4 ساعت درگیر باشه. یعنی یه وقتی رو برای این کار شما و همسرتون باید بگذارید و الا گرفتار میشه. اون کم هزینه ترینه و در این حال بهترین و سالم میکنه فرزندتون اگر درگیر ورزش میشه.
بعد آقای دکتر خیلی راحت دروغ میگه، خیلی هم حاضر جوابه.
اصلا اونش مهم نیست عزیزم. ببینید حاضر جوابش خشم میشه. دروغ بچه هم میترسه، هم یاد گرفته از این طریق ببره. بعدم بچه به این نتیجه که هیچ چیز مرتبط نیست دیگه. بسیاری از آدم‌ها وقتی آسیب میبینن، حالا چه جایگاه خاصی دارن چه در زندگی، به هر حال باشون بد میکنن یا بلد نیستن، پدر مادر نادانن یا نامهربانن یا هر دو، بچه تبدیل میشه به این که هیچ چیز در هیچ چیز نیست. یعنی هر چی میشه آدما دارن یه حرفی میزنن، شما با آدمای روبرو میشید که اصلا فکر نمیکنن چی میگن و همینجور دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ، برای که باورشون اینه که همه چیز دروغه. حتی محبت و علاقه ای که هست دروغه، خوش آمدن بد آمدن دروغه، همه چیز در یه حاله ای از فریب و دروغ، داستان سازی، چیزا رو برای خودشون خلق کردن، بعدم به داستان ساختگیشون فکر کردن. ولی بعد چون آدم غالب اوقات به خیالش که میره یه ذره درش تغییر پیدا میشه، بعد حرفای ضد و نقیض زدن و حرفای نامناسب زدن یا چیزای من در آورد در آوردن. بعدم اصولا وقتی بچه به اینجا برسه که همه چیز فریب، زندگی دروغ بزرگ، فریب بزرگ مادری پدری، همش حرف مفت، پدر من که قراره مهربون و مواظب و مراقب من باشه من ازش میترسم، مادر من که قراره بهترین باشه منو ول میکنه میره سر کار، بلکه اینا که بچه که نمیفهمه، بچه متوجه میشه که اونا رو نداره. یعنی اینا سبب شده که بنابراین دنبال اونا نرید عزیز. ما مشکلمون الان مشکل جدی روانیه. این که حاضر جوابه، که حاضر جواب نیست، معناش عصبانی جواب میده، کوتاه نمیاد، رعایت اون چیزی که ما به عنوان احترام و ادب میذاریم رو در یه مواردی نمیکنه. خب اینا نتیجه ها هستن، اینا علائم و نشانه های آدمی است که مریض، رنگش سفید یا فرض کنید قرمز شده. با اونا که نباید رفت جنگید که حالا بیه سفید یا قرمزی رو از بین ببرید. نه، شما دکترتون رو لطفا بگیرید و موضوع رو جدی بگیرید. اگر یک سالی روش کار بکنید خیلی خیلی بهتر میشه و خطر رو ازش گذروندید. اگر نه همینقدر که برسه به 13-14 سالگی شما گیر و گرفتار میشید. امیدوارم این کارو بکنید. منم با آخر وقتم میسته، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت.
آقای دکتر فقط میخواستم بپرسم روان پزشکو شروع کنم یا روانشناس؟
فرقی نمیکنه، از هر کدوم شروع. روانشناس رو برید، بعدن اون به شما روان پزشکی با هم کار میکنند و معرفی کنه، یا برعکس هر دو. برحال من از روانشناس ترجیح میدم که با اون شروع کنه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمام. خدا نگهدار. خب خوشبختانه دوستان خوب و عزیز، قسمت آخر برنامه رو یه هنرمند خوب در حقیقت عکاس و فیلم بردار خانم مهری مدیری دارن. کارشون در نوع خود بی نظیر و فوق‌العاده است. لطفی که کردن در خصوص عکس هایی که از من و بچه ها و همکاران گرفتن رو میتونید ببینید و در این زمینه واقعا همیشه دوستان گفتن بهترین است، البته عکس ها نه خود ما. این است که بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با آقای محمد رضا مؤذنی جلب میکنم. خانم مهری مدیری، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادف
تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
اطلاعیه مهم از دفتر خدمات بیمه باهره اردلان و آوا اردلان. اکنون که زمان انتخاب و ثبت نام برای بیمه های درمانی سال 2018 می باشد، فرصت را غنیمت شمرده و با باهره اردلان و آوا اردلان برای دریافت، مرور و انجام کلیه امور بیمه، خصوصا بیمه های درمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 818-888-82-21 باهره اردلان و آوا اردلان عضو مراکز اطلاعاتی 08 و 50-50 سر.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، Franchise Tax Board، Board of Equalization تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش عضو 08.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
این صدا آشناست. صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. ملی مدیری یک هنرمند عکاسه. عکسای از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمش رو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین؟ کیا بودن؟ چه حالی داشتین؟ خیلی قشنگه. ملی مدیری عکس خودتون رو میگیره. خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون. با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان سرکار خانم مهری مدیری هستیم. مهری مدیری که هنرمندی است، عکاس و عکاسی است هنرمند. خانم مدیری خیلی خوش آمدید.
مرسی، ممنون. منم خوشحالم که اینجا هستم در خدمت شما و میتونم که با شنوندگان عزیز یه ارتباطی برقرار بکنم و بیشتر در مورد کارم صحبت بکنم.
معمولاً به افرادی که هنرمند هستن، حالا در هنر تئاتر یا هنرهای دیگه، میگن من از بچگی مثلا جلوی آینه نقش بازی میکردم. شما از چه موقعیتون هست که میتونستید بگید که به این کار علاقمند هستید، به عکاسی؟
واقعا من از بچگی به این کار دل دادم، اونم به خاطر اینکه دو تا خواهر بزرگترم تو این کار بودن و من دستیاریشون رو میکردم از سن 13-14 سالگی. و اولین کارمو وقتی که سال آخر دبیرستان بودم انجام دادم، یعنی از مدرسه اومدم دیدم که لوازمو برام گذاشتن و آمادم که برم برای عکاسی، ولی اون موقع کارهای عروسی انجام میدادم. اولش خیلی برام سخت بود چون خودم یه آدم خیلی شای، خیلی
خجالتی
و برام اصلا آسون نبود. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره، ولی همون روزای سخت باعث شد که من یه رشدی بکنم و از اون قالب شای بودن و خجالتی بودن بیام بیرون و یه جور دیگه با مردم برخورد کنم. و الانم که با مردم برخورد، با آدمایی مثل خودم برخورد میکنم، بهشون میتونم کمک کنم که اون قالب خجالتی رو بذارن کنار و خودشون باشن. طی این تمام این سالها که خودم تجربه کردم و کار کردم، به این نتیجه رسیدم که اون حسه توی آدم خیلی مهمه، اون حسی که جلوی دوربین من نشسته. برای همین کاملا میتونم بخونمشون، خودم رو میتونم توی آدم رو ببینم و میتونم بهشون اون احساس خوبه رو بدم و ازشون عکس بگیرم. میدونین هنوزم قبل از اینکه برم سر کار یه ذره اون حس رو دارم، ولی میدونم که بعدن وقتی نتیجه کارم رو میبینم و در زمان کار کردن و آخرش عکس رو میبینم، احساس میکنم
ارزشش داشت.
آره خیلی.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های خانم مهری صحیحی مدیری، اینجوری صحیح تر شد درسته، رو میشنوید. هنرمند عکاس، یا اگه بشه بگیم عکاس هنرمند. ببینید خانم مدیری، من کار شما رو دیدم.
مرسی.
تک تک بچه‌هایی که در رادیو هستن کار شما رو دیدن. ما وقتی می‌خوایم دوچرخه سوار یاد بگیریم، معمولاً دیدید که اولی خود ترس داریم، بعد در عرض چند ثانیه یه مرتبه قلقش دستمون میاد. یا مثل رانندگی میریم کلاس رانندگی یا به هر حال از اینو یاد میگیریم، اما یه نفر میشه راننده مسابقات فرمول 1 و یه نفرم هر روز یک دو تا تصادف داره ماشین این برن و هر دو رانندن. ببینید من که میام جلوی دوربین شما میستم، هیچی از عکاسی نمیدونم، میدونم دوربین چینه ولی از هنرش نمیدونم. شما کارگردانی میکنید، یعنی شما به قول خودتون خوب یا اون هستی طرف رو یه طوری از وجودش بیرون میارین که جلوی دوربین میشه همونی که باید باشه، بهترینش میشه. چه جوری میکنین این کار رو؟
تمام اینا از تجربه میاد، من نمیتونم دقیقا بگم چه جوری، ولی همیشه من اسمش رو گذاشتم یه ماجیک اتفاق میفته اینجا، یه در اثر اینکه این ارتباطی که من با سوژم دارم، یه ارتباطی هستش که من اصلا شاید اونقدر توش غرقم نمیتونم واقعا بذارمش الان توی استراکچر به شما بگم. یه چیزی هستش، یه ارتباطی هستش که اون لحظه اتفاق میفته و من دنبالش دارم میگردم، همونجا دارم با شما صحبت میکنم، دارم نگاتو میکنم، دارم میگردم اونو پیداش میکنم، عکس میگیرم.
ولی شما صورت رو میشناسید؟ من چون دیدم، چون چیزایی که مثلا به من میگین، طرف رو وقتی نگاه میکنی میدونید این با خنده بهتر میشه،
درست.
جدی باشه بهتر میشه، اینا رو من دیدم،
درست.
و این ظرافت ها رو، اینا رو فکر میکنید در تجربه است یا اینکه باید در ذات یک عکاس خوب باشه مثل شما؟
هر دوش، هم تجربه هم تو ذات خود اون عکاس باید باشه. من ابزرور خوبی هستم، تا الان نمیدونستم واقعا، ولی توی این چند سالی، 30 سالی که کار کردم، احساس میکنم که تا الان ابزرور خوبی بودم، از اونجایی که خجالتی بودم ولی کم حرف میزدم، ولی نگاه میکردم و میدیدم اکشنا رو، حتی بادی لنگویج رو میتونم بخونم. برای همین توی اینا همه توی عکاسی دست به دست هم میده و من میتونم شما رو بخونم، ولی به شما اجازه میدم اخ کنی، بخندی، لبخند بزنی، هر کاری دوست داری بکنی جلو دور بنه من. منم که اون لحظه رو که میبینم عکس میگیرم. بعد از بین تمام اینا با ساعتها میشینم نگاه میکنم، مقایسه میکنم و بهترین شما رو انتخاب میکنم تو این عکس ها و اون انتخاب میکنم. چون پروسه این نیستش که فقط عکس رو بگیریم و تموم. تازه کار من وقتی عکس رو میگیرم شروع میشه. اون ساعتهایی که میشینم جلوی کامپیوتر تک تک میرم، تمام اون پروسه یادم میاد که چی شد اینجا، چی بود، چه اتفاقی افتاد، الان نگاه، اون برق نگاه، اون لبخند، اون چهرهی که این حس رو گرفت، همه اینا رو یکی یکی میخونم، بعد خوباش رو جدا میکنم، بعد دوباره از توی خوبا بهتر اینا رو انتخاب میکنم. خیلی این پروسه وقت میبره ولی من خیلی دوست دارم این قسمتشو. بعدن که بهترین ها رو که انتخاب کردم، میشنم یه چیزای ریزکاری هاشو درست میکنم، یه چیزایی رو که شاید شما توشو نبینین ولی اتکامشو که نگاه میکنین میبینین این منم، این عکس شمایی.
اجازه بدیم اول شماره تلفنتون رو بدم، چون میدونم بزن خیال شنوندگان عزیز رو راحت کنم که الان منتظرم که تلفن شما رو داشته باشن، چون سوالات بیشتر میتونن خودشون از شما داشته باشن و تماس بگیرن. 949-280-9176 949-280-9176. اجازه بدین از تجربه خودم و همکارانم که عکاسی شما رو دیدن نقل بکنم. خیلی ها ترس از این دارن جلوی دوربین بیان میگن ما بدعکسیم، عکس ما خوب در نمیاد. من این رو میخوام با اعتماد به نفس و خیال راحت بگم شنوندگان عزیز، در برابر دوربین خانم مهری مدیری یا مهری صحیحی مدیری آدم بد عکس وجود نداره. وقتی امتحان کنه و عکسی که شما میگیرید رو ببینه، خودش باورش نمیشه که آیا این منم و واقعا خوده اون طرف است. رو وبسایت شما آلبومایی که شما میارید، من خیلی دوست دارم کسانی که دوست دارن با شما کار کنن یا از سرویس و هنر شما استفاده بکنن، عکسایی که شما به من نشون دادید مثلا از جاهایی که گرفتید، کسانی که گرفتید، من باشم همونا رو قاب میکنم، به جای یک منظره قشنگ میزنم به دیوارم. این رو چه جوری شد به فکرتون؟ یعنی اولین بار کی بود به نظرتون اومد که این کار انجام بدیم؟
اولین بار برای عکسای بچهای خودم، یعنی وقتی که داشتم اون موقع از بچه هم عکس میگرفتم، دیدم انقدر عکس و قشنگن، من چند تا دیوار دارم، چقدر جا دارم. برای همین اومدم یه دیزاینی کردم تو این عکس ها، این عکس ها رو یه جوری کنار هم گذاشتم که اون داستان زندگی بچه ها رو که چجوری بودن، چقدی بودن، کجا بودن، اینا رو کنار هم گذاشتم. دو تا هم ازشون چاپ کردم چون میدونستم که اینا بزرگ بشن سر این آلبوم دعوا میکنن. از همین الان دو تا چاپ کردم گذاشتم توی و نمونه کارم هم هست. و اونجا فکر کردم که یعنی واقعا هر دفعه این آلبوم رو نگاه میکنم هنوز قلب من اون تپشو داره، هنوز اون زمانا رو به یاد من میاره، اصلا مثل فیلم میمونه. ما نمیتونیم این فیلمو نمیتونیم کی بشینیم همیشه فیلم نگاه کنیم، ولی این فیلم توی ذهن ما هستش و با دیدن اون صفحه دقیقا اون زمان میاد، دوباره اون فیلم دوباره تکرار میشه برای من. اینو من انجام دادم و نشونم دادم به یه سریا، واقعا واو کردن. فکر کردم که چرا هر کسی که خانواده داره، بچه داره، یه همچین چیزی نداشته باشه. مخصوصا این آلبومو معمولا برای عروسی و اینا درست میکنن، عروسیه که تازه داره زندگی شروع میشه. این آلبوم چیز تازه نه، این یه داستانه دو نفره که دو تا بچه، سه تا بچه، چهار تا بچه، هر چند تا آوردن و اینقدر زحمت کشیدن به اینجا رسوندنشون. اینای همچین آلبومی رو درسته که داشته باشن. برای که این بچه ها مثل پرندن، پر میزنن میرن. من اولین کار فامیلی که شروع کردم بود، دوست خودم بود که دوتا دختر داشت توی مدرسه بودن، کالج بودن. گفتم قبل از این که دخترای تو پرواز بکنن بیا یکس فامیلی بگیر و گوش کرد. الان دخترها رفتن ازدواج کردن، بچه دار شدن، ولی این عکسو برای اینا مونده. و هر دفعه که این پیشنهادو به هر کسی کردم، الان هنوزم وقتی میبینن عکسو رو دیوار توی آلبوم فکر میکنن این بهترین اینوستمنتی بود که برای خودشون و بچه هاشون کردن. برای اینکه این یه داستانیه که هیچ کلمه توش نیست، عکسه، ولی این داستان خودشو داره میگه. و برای بچه های اینا، میدونین الان همه یه دونه تلفن گرفتن دستشون، عکس میگیرن، فیلم میگیرن و تمام اون ایونت بچه هاشونو دارن میس میکنن و هیچ وقتم به این عکسو نه نگاه میکنن نه وقت دارن اصلا که برن این فوتجا رو نگاه بکنن. به نظر من اینجور موقع پدر مادر انجوی بکنن هر کاری که دارن، بذارن یه پروفشنال بیاد این عکسو رو براشون ثبت بکنه و به صورت خیلی قشنگ، خیلی خوشگل بهشون ارائه بکنه، اونا اون زمانو لذت ببرن و من براشون یه ریمایندر خوشگل شیک های اند تحویل میدم که تمام اون لحظه ها رو یادآوریشون میکنه. برای اینکه با این روزایی که ما بودو بودویی که داریم، دنبال بچه‌هامون، دنبال این کارامون، هر روزمون بودو بودویه، ولی این آلبومه روی میز شما رو وای میسونه که یه دفعه دیگه یادآوریتون کنه که تا کجا اومدین، چقدر زحمت کشیدین، وای چقدر قشنگه، این همه زحمت کشیدم خوب بودا. یعنی تمام اینو هی شما رو یادآوری میکنه به خاطر تمام این راه سختی که چالنجینگی که ما اومدیم. من خودم دارم احساس خودم نسبت به آلبوم بچه خودم میگم، وقتی که نگاه میکنم میگم ارزششو داشت.
100%. فیلم، قشنگترین فیلم رو شما میبینید، اونه که شما رو با خودش میکشونه. قدرت تفکر به شما به اون صورت اون لحظه نمیده. عکس چیزیست که به شما قدرت و حس زیبای لمس زمان رو میده. هنر شما خانم مدیری در این هست که شما قشنگترین لحظه ها رو برای افراد شکار میکنید و بعداً در قالب یک آلبوم یا عکس های پورتره تقدیمشون میکنید و اینی که بعد از 5 سال، 10 سال، 30 سال، 20 سال وقتی اینا رو میبینن، تمام اون لحظه های شیرین، عزیزانی که دوستشون دارن و دوستشون داشتن رو در کنارشون میبینن، قشنگ ترین لحظاتی است که میتونه به انسان دست بده. شنوندگان عزیز، صحبت های خانم مهری مدیری رو شنیدید، هنرمند عکاس یا به نوعی عکاسی هنرمند. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم، 949-280-9176، 949-280-9176، و سری بزنید به وبسایت خانم مهری مدیری که هست mehrifotography.com و همینطور فیسبوکشون که صفحه مخصوص خودشون رو دارن و نمونه کارهاشون رو ببینید. بقیه صحبت ها رو اجازه بدین که شما خودتون با خانم مهری مدیری داشته باشید، اطلاعات بیشتر رو بگیرید و سری بزنید به دنیای زیبای عکس و عکاسی. بسیار ممنون از وقتی که به ما دادید خانم مدیری عزیز. کارتون بسیار زیباست، چه در عکس های پورتره های تکی و خانوادگی، چه در آلبوم هایی که برای دوستان میسازید و چه در عکس هایی که از کودکانشون میگیرید. کارتون قشنگه، بهتون تبریک میگم.
خیلی خیلی ممنون، خیلی خوشحالم، مرسی و به امید دیدار دوباره.
حتما.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکسایی از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمش رو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین؟ کیا بودن؟ چه حالی داشتین؟ خیلی قشنگه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس و پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل یک سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176، 949-280-9176. www